درس خارجی فقه استاد سید محمد جواد شوبگیری 29/10/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والله على أعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. خب من دیروز یه بحثی رو مطرح کردم، اشاره کردم که مرحوم آقای هاشمی در مورد مال زکوی که درش حول معتبر نیست تمام تمکن از تصرف رو شرط نمیدونن. این بحث شما سابقا بحث نکردی، برای نگاه کردم بحث ایشون رو هیچ بحث نکردیم، روایتاش رو آوردم ولی بحثایی که ایشون هست بحثایی هست که مناسبه درمودش بحث کنیم. البته همه روایتهایی که ما آوردیم ایشون نیورده، ولی بعضی از روایتها رو آورده و حالا این بحث ایشون رو اول ذکر میکنم، بعد روایتهای دیگهی که ما ذکر کردیم و ذکر میکنم و درمودش بحث میکنم. آقای آقای هاشمی در مورد اون چیزهایی که درش حول معتبر هست، خب که در مال اگر غایب باشه و در دست مالک نباشه زکات نداره، اونو روشنه، ولی اکثر روایات ما در مورد جایی هست که حول معتبر باشه. آقای هاشمی یه روایت ذکر میکنن و بحث میکنن، یه دو روایت رو بحث میکنن در مورد اینکه حول درش معتبر هست یا نیست. در جایی که حول معتبر نیست هم ایشون میگه توهم اطلاق داره. ایشون میگه قد یتوهم الاطلاق فی سید عبدالله ابن سران المتقدمه لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنک حتی یقع فی یدک و یقال به انها ضافی ما یعتبر فیه الحول یکون به معنی تمکن من التصرفی تمام السنه و فی ما لا یعتبر فیه ذالک الغلات یکون و به معنی تمکن من التصرف زمان انعقاد الحب و تعلق زکات. این استدلالی که به این روایت شده که ما هم دیروز استدلال کردیم. بعد ایشون میگه الا انه من الواضح اختصاص او به غیر الغلات و الغرائن او النکات المانعه عن استفاده الاطلاق الغلات من هذا الحديث یا ایشون یکی میگه کلمه مال اختصاص داره به نقدین. خب بحثی کردن که ما قبلا اینو بحث مفصل کردیم، نپذیرفتیم کلام ایشون رو و اختصاص مال به نقدین رو قبول نکردیم. این استدلال اول. استدلال دوم، عدم تناسب تعبیر بالمال القائب خصوصا ما عطفه علی الدین مع الغلات انها لیست مالا فی معرض ضیاع ابل غیاب عن مالکه. میگه مال غائب یعنی مالی که منقول هست، ممکن از مالک غائب باشه ممکن از مالک غائب نباشه. بل حاصل هذا التعبیر یناسب الاموال المنقوله لا غیر المنقوله کالغلات. خب اینم تعبیر دوم. تعبیر دوم، من اول یه سوالی مطرح کنم، اون اینه که ولا علی المال القائب عنک، اگر مال در جای خودش ثابت باشه من غایب بشم، این روایت میگیره یا نمیگیره؟ حتما باید مال حرکت کنه من اگر از مال من حرکت کنم در نتیجه مال از من غایب بشه. به نظر میرسه که شکی نیست که این موردی که من حرکت کنم و مال سر جای خودش باشه او رو بگیره. مال الغایب اگر رابطه من و مال هست، یعنی من نزدیک نزد مالم نباشم، حالا نزد مال نبودن اهم از اینه که من حرکت کردم و از مالم فاصله گرفتم یا مالم حرکت کرده از من فاصله گرفته. به نظر میرسه المال الغایب ارگ درش نخوابیده، حتما مال منقول باشه، باید یکی از من یا مال حرکت بکنه.
شخص حرکت کنه، شخص غایبه عن المال
نمیشه. میخوام ببینم این خود همین تعبیر رو میگیره یا نه. مال الغایب انگ، من اگر برم مسافرت مال من که تو شهر هست مال غایب انگ تیز میکنه نمیکنه؟ نه ولو قبطن، ولی منشأ میشه که این مال غایب از من میشه دیگه.
در نتیجه مال غایب میشه،
در نتیجه مال غایب انگ نتیجه بحث نتیجه شه. بحث اینه که منشأ یه بحثه، حتی یقفیده حالا اون طرف قضیه هم حالا اونو مالی که غایب هست از من، حالا من برم سراغ مال یقفیده این صادق هست که صادق، اینا مفاهیمی هست که صدق میکنه این مال الغایب انگ، نه اینکه اون حالت نتیجه رو باید در نظر گرفت. اینکه این مال از من غایب است، حالا چه غایب بودن، به خاطر اینی که من از مال فاصله گرفتم در نتیجه مال از من غایب شده، یا اینکه هر دوش شامل میشه دیگه.
عقلا طرفینی اذا غبت عنه غاب عني، لكن عرفا
نه، عرفا هم هر دو صادقه، عرفا هم اینجوریه، یعنی قاب المال عني غیر از المال الغایب عنیه، دو تا با هم قاطی نکنید. یه بحث اینه که قاب المال عني میگیم نه، لم یقب المال عني، انا غبت عن المال، ولی المال الغایب در هر دو صورت المال غایب از من هست، بین این که فعل باشه یا اسم فاعل باشه اینا با هم دیگه فاعل فرق داره. المال الغایب جنبه، ولی اسم فاعل هم باشه شبیه صفت مشبه هست، رفی اون نتیجهی که هست اون مال غایب از من دیگه، هر دو شد فعل میکنم. به نظر میرسه که این هم هر دوش رو شامل میشه. عمده نکته سومی هست که ایشون داره، حالا من با عبارت ایشون رو میخونم بعدی قدری تعبیر رو تغییر میدم تا مطلب روشن‌تر بشه. ایشون میگه که الثالث ظهور الحدیث کما فی سائر احادیث الباب فی النظر الى المال الذی یتعلق به الزکات بما هو مال يحفظ و يكنز عند صاحبه بحيث لولا غيابه عن يد مالکه كان متعلقا للزکات عنده و هو لا يناسب الغلات ايضا التي يكون الزکات فيها على النتاج والمحصول المتولد زمان انعقاده و تولده و لیف زکاتن علا نفس المال من جهت کندهی و حفظه و توهم و اطلاق حاضر روایه للغلات فی غیر محله. خب یه همچی تعبیر ایشون کرده. حالا من به گونه دیگری تعبیر رو میخوام تعبیر کنم، اون اینه که ممکنه شخصی اینجوری تعبیر بکنه، بگه ظاهر این که میگه مال از من غایب شده اینه که مالی هست موجوده، مالی هست موجوده، ولی این موجود بودن به هر حال چون غایب شده متعلق زکات نبوده، اما مالی که اصلا داره تکون پیدا میکنه، تکون اصلا وجود به اون معنا نداره، تکم مثل گیاهان که داره رشد میکنه و داره تولید میشه، یعنی اون چیزی که تولیدش داره هی رشد میکنه رشد میکنه رشد میکنه تا به یه مرحله‌ای برسه که اون تحقق پیدا کنه، یعنی وجودش تعلق بگیره. این ظاهرش اینه که نه اینکه مالی که موجود هست و هویتش رو پیدا کرده، هویت خودش رو پیدا کرده، اون ناظر مکرنه به او هست، ولی مالی که داره هی هنوز به اون چیز موضوعه که موضوع خمس موضوع زکات، مثلا مال بادی صلاحه، مالی هست که القلت المدرکه است. این قلت المدرکه اصلا قبلا نبوده. این کنه یک امری که یک نوع استمراری داشته باشه. مال فقط طلا نقره استمرار داره، ولی قله مدرکه استمرار نداره. در یک زمان اون حالت ادراکش تحقق پیدا میکنه و در اون زمان اگر شرایط وجود داشته باشه حکم میاد. کنه این مال یک مالی هست که یک جنبه استمراری داره، اینجوری که ایشون هم اینجور میخواد کرد نه تعبیر بکنه، بگیم که ظاهر این دلیل مال از باب سالب به انتفاع، مال قبل از اینکه مدرک بشه اصلا موجود نیست تا زکات بیشتر، مال مدرک وجود نداره. مال مدرک با ادراک تحقق پیدا میکنه و این، اما ظاهر این روایت این است که مال هست ولی غائبه. مال هست یعنی موضوع زکات که طلا و نقره هست، موضوع زکات که انعام ثلاثه هست، اون موضوع محققه ولی غائبه، بعد حاضر میشه. ولی اینجا اصلا موضوعش محقق نیست، موضوعش با ادراک تازه میخواد محقق بشه که بگیم این او رو میگیره، که انده بگیم این رو شامل نمیشه. انصافش اینه که این اشکال چیزی هست، اشکال قابل توجهیه، ولی دیگه حالا یه مقداری عرض کنم بحث تناسبات و که موضوع و نمیدونم از اینجور چیزا ممکنه شخصی مطرح کنه، به این عنوان مطرح کنه که نه اون چیزی که مدار هست عقلاییان اون اینه که مالک پیش مالک باشه یا پیش مالک نباشه، اما اون چیزی که یعنی موقع تعلق وجوب کسی بخواد از یک نوع الغاء خصوصیت عرفیه مثلا شخصی بخواد از این روایت بکنه. حالا دیگه من به نظرم این روایت بخواییم به حرفیته بهش تید کنیم مورد غلات رو نمیگیره، شمولش نسبت به غلات خیلی دشوار هست، ولی شاید بشه ازش الغاء خصوصیت کرد، بگیم اون چیزی که عرفاً خصوصیت داره اون اینه که در هنگام تعلق و در زمان تعلق اون چیزی که تعلق به او وابسته هست اندل مالک باشه یا اندل مالک نباشه. این رو که انه بین غلات و چیزای دیگه خصوصیتی فهمیده نمیشه. حالا دیگه این خیلی، البته یه بحثی رو آقای هاشمی مطرح کردن که بحث خوبی هم هست که اون هم باید، ایشون میگه بسیاری از قدما در غلات تمام تمکن از تصرف رو شرط نمیدونن و شرطیت تمام تمکن از تصرف رو در انعام ثلاثه و در ما یشترت و فی وجوب زکات فیه الهول در اونها واجب میدونن. این خودش مهمه، اگر ما بگیم هیچ که همه افرادی که هستن تمام تمکن تصرف رو در همه اشیا شرط میدونن امثال اینا. و خب معناش اینه که از این گونه روایات تعمیم عرفاً استفاده شده، یک نوع تعمیم استفاده شده. ولی اگر یه بحث عرض کنم تتبعید اینجا باید مطرح کرد، هم این رو باز من مراجعه میخواستم بکنم، ببینم که ولو تو کلمات ما، تو یه سری از کلمات فقهای ما تمام تمکن تصرف رو در خصوص ما یشترت و فیه الهول ذکر کردن، ولی ابن ادریس مدعی هست که مثلا اجماعیه که در همه اینا تمام تمکن تصرف شرط هست، و کنه ایشون اشکال میکنه که شما عبارتاتون نارساست، خودتونم اینو شرط میدونید ولی عبارتاتون عبارتهای نارساییه. این مقداری اینو باید دنبال کرد، بحث عامه مهمه، آیا بحث تمام تمکن تصرف اونا چجوری معتبر میدونن، آیا اینا دخالت داره در عرض کردم خود این روایت رو به تنهایی بخوایم تمثل کنیم مشکل هست ازش دیگه، با به اصطلاح نکات دیگه باید بیان کرد. خب این یه روایت. روایت دوم که البته این روایت دوم رو ایشون خیلی به هر حال سریع ازش عبور کرده، اون روایت مهمتر از روایت اوله، روایت صدیر صیرفیه. در روایت صدیر صیرفی میگه در مالی که مدفون هست، عبارت متنش رو از خود جامع الاحادیث بخونم، باید موقعی که میرسند اوصاف رو داره باشن. بله خب باش، اون کافی نیست، باید موقع وجوب اون وقف رو داره باشه، موقع وجوب که اون وقف رو نمیتونه. روایت که 12987 انگار 12987 چند تا روایت من یاد داشت کردم، صدیر صیرفی ببینم کدومشونه، 88 شد من 12988 این روایت این هست. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق بهی فدفنه فی موضع فلما حال علیه الهول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يثبه فمكث بعد ذلك 3 سنين ثم انه استغفر الموضع من جوانبه كله فبغى على المال بعينه كيف يزكي قال يزكيه لثرة واحدة لأنه كان قائما عن وإن كان احتبثه. این تعلیل در واقع نسبت به مفهوم جمله است، یزکیه لثرة واحدة یعنی لا یجب الزکات در زائد سنه، در سنه تعلیل برای سنه نیست، تعلیل برای این است که فقط یه سال تزکیه باید بکنه، یعنی لا یزکیه لسنوات الماضیه لانه کان قائبا عن و ان کان احتبثه. در مورد این کان احتبثه و مراد فقه الحدیثش قبلا مفصل صحبت کردیم، حالا نمیخوام در مورد او صحبت کنم. گفتن عموم تعلیل استفاده میشه که در مال قائب زکات نباشه، چه حول معتبر باشه چه حول معتبر نباشه. آقای هاشمی میفرماید که فیه انه تعلیل فی مورد زکات نقدین و الکن و استلمال و تعمیم المستفاد من یکون به معنی تعدی الی کل مال زکوی یکون کذالک و لا الی کل انواع زکات و هذا واضح. خیلی چیز عجیبیه، تعلیل از مورد میخواد تعدی بده کنه دیگه. فرض کنید میگم که الخمرو حرامون لعنه مسکر، لعنه مسکر از مورد خمر تعدی میده کل مسکرن رو. اینجا میگه المدفون لا یجب فیه زکات لعنه قائب، یعنی شما مدفون رو بردار به جاش قائب بذار، منش این القائب لا یجب فیه زکات، چه مورد باشه چه در مورد باشه در مورد نباشه. معنای این که اونو بذار چیز هست اینه که خصوصیت مورد رو باید الغا کنید دیگه.
تعریف به مقتضی شرطاش مفروض الوجود باید باشه، یعنی مثلا
نه اونا به چه دلیل اونا چی هست؟
ظهور نداره در اینکه تعریف به علت تام شده.
چرا ظهور نداره؟
مثلا
چرا ظهور نداره؟ یعنی این علت در اون مورد که علت تام است دیگه.
در اون مورد چون مثلا کنز بودنش
نه مورد. شما میگید غایب بودن شرط هست در این مورد، غایب بودن شرط هست در این مورد، نه غایب بودن در این مورد شرط نیست، در کل زکات شرط. شما میگید غیبت رو میخواهید شرطیت شما مقید کنید، اگه این باشه هیچ جده میشه تحلیل کرد. فرض کنید بگید که الخمر حرام و لعنه و مسکر، بگید اسکار در خمر شرط،
در غیر مایات نمیشه
چی؟
در غیر مایات مسکر
در غیر نمیشه، اونم میشه ظاهر این میشه. شما این از تحلیل عمومیت استفاده میشه. حالا شما ممکنه بگید حرامون یعنی حرام و شرب، الخمرو تحرم و شرب و لعنه و مسکر. اون اگر شرب رو توی محمول اخذ کردید اشکال نداره، تعدی نسبت به محمول نمیشه و این نسبت به موضوع میشه. اون حالا حرامون بگید حرامون شرب و مرادت اون اشکال نداره. بنابراین این از این به نظر میرسه عمومیت استفاده بشه. و اصلا اینه که اصلا هیچ بیان خیلی واضح دونسته ایشون هاده واضح، اون در حالی که اون طرفش واضحه اگر چیزی هم باشه که
شما مثلا تحلیل عرفی مثلا میگن چرا لباس خیسه، میگن چون بارون میومد،
در صورتی که بارون مقتضی چتر نداشت. نه خود مقتضی باید مقتضی در همه موارد باشه، نه در همه موارد. شما میخوایید همون مقتضی به اصطلاح همون جهت تعلیل رو تخصیص بدارید. ببینید فرض کنید من میگم که شما از زید نمیتوانید تقلید کنید چون علم نیست. خب این درسته، این معناش این نیست که هر کی که علم بود بشه ازش تقلید کرد ولو زن باشه، ولو زن باشه. اون معناشه که در مقام بیان این هست که اعلمیت یکی از شرایطه، امثال این هاست، اعلمیت شرایطه. یه شرط دیگه هم وجود داره، اون شرط دیگه این هست که مثلا مرد باشه، ولی اعلمیت در همه موارد شرطه. شما بگید نه اعلمیت در مردا شرطه در زنا شرط نیست، خلافی داره دیگه. بس اینه، اون قید رو دارید، قید رو در خصوص مورد قید میخواید بکنید، در غیر مورد میگید قید نیست. این بحثه. شما میگید غائب بودن فقط در مورد مدفون معتبره، در غیر مدفون در مورد کنز و در مورد چیز شرطه، در غیر او شرط نیست. خب این خلاف ظاهره دیگه. این دو تا بحث رو با هم قاطی نکنید. عرض کنم خدمت شما این به نظر میرسه از روایت صدیر صیرفی بشه استدلال کرد و اون عمومیت ازش استفاده میشه. یه سری روایت های دیگه ای هست اینجا، ببینیم آیا از اون روایت ها میشه استدلال کرد یا نمیشه. ما روایت دیگری که بله آقای هاشمی جلد اول کتابشون صفحه 104 جلد اول صفحه 104 هست. حالا اینکه گفتید کدوم، خیلی فهرست بدی داره اول کتاب، فهرست من یه چیزی باشه که اقلا 40 صفحه تو فهرست چیز پدرم در اومده این پیدا کرده. شما علتی هم که دیروز نرسیدم این بحث رو ببینم پیداش نمی کردم که کجای مسئله اینو مطرح کرده بود امثال اینها و یه مقداری فهرستش. حالا این هم شوخیه قضیه هست کنم خدمت شما.
توی سایت چیست هست؟
چی؟
توی سایت قائمی هست جدیه
بله بسیار خوب.
نه میگن 40 صفحه رو یه عنوان
زده. آره نه میگن ببینید مثلا
این
فهرستشو که الان براتون بگم، حالا یه جایی دیدم بنده خدایی مثلا فهرست زده بود المسئله الاولا، المسئله الثانیه، المسئله الثالثه. اون دیگه خیلی جالب بود. حالا نه اصلا این اینم شروط و زکات صفحه 12، زکات مال سری صفحه 111، 10 صفحه فهرست نداره. فهرست باید ریس باشه. اینی که پیدا کردن این سخت بود بخاطر همین که عرض کنم. روایت بعدی، روایت همون عبدو بعد 12988 12980
تحلیلات رو می فرمودید که گاهی برای دفع استغراب، گاهی برای اعطای ضابطه است. این که حضرت فرمودن به خاطر اینکه غائب بوده ما شاید صرفا در مقام دفع استغراب باشه، در مقام دفع استغراب
حالا باشه بعدا. من دیگه الان حالا رو باید دوم میخونم بعدا در مورد فردا با بیشتر توضیح میدم. روایت بعدی این روایت 12980 من عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون، قال الله قلت ولا على سيده، قال الله انه لم يصل الى سيده وليس هو للمملوك وليس هو للمملوك. این روایت حالا بحث سندی داره، بحث سندیشو فلان کار ندارم، ولی موثق است، بنابر تحقیق روایت موثق است. این اجمال بحث سندیش. اما بحث متنیش، این روایت دقیقا مثل روایت عبدالله ابن سنانه. هر سه نکته‌ای که آقای هاشمی در روایت عبدالله ابن سنان گفتن در این روایت هم هست. اولا کلمه مال داره، ایشون میگه مال اختصاص به نقدین داره، تو عبدالله ابن سنان بود این هم هست. نکته دوم این که میگه انهو لم یصل الى سیده، لم یصل الى سیده که نه، این مالی هست که داره تکون میخوره، به سیدش رسیده یا نرسیده، یعنی منقول باید باشه. اون مال مالی هست که میتواند به سید برسد، میتواند به سید نرسد. همون تعبیری که تو اون روایت بود القائب انج. قائب انج یعنی یه چیزی هست که سیاره، میدونه میتونه از مالک غائب بشه، میتونه غائب نشه. اینم الواصل الی المالک و غیر الواصل الی المالک. اینم نکته دوم. نکته سوم همون نکته ای که عرض کردم که نه، این مال قبل از وصول به سید هم باید تحقق داشته باشه، نه اینکه تحققش تدریجی باشه در یک زمان اون موضوع زکات صرف کنه. این همون هر سنکته ای که اونجا اون روایت هست، این روایت هم هست و همون اشکال هرچیه اونجا پذیرفتی اینجا آمد بپذیرید. این عین روایت عبدالله ابن سنانه. مضمونش با روایت عبدالله ابن سنان از جهت ساختاری تفاوت جدی نداره. حالا اون بحث تحلیل رو هم دقت بفرمایید، یه مقداری فکر کنم مطلب شاید واضح بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.